أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال الله الحكيم في محكم كتابه العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. چهارمین عامل اضطراب و نگرانی انسان، دوستی دنیا و محبت دنیاست. این که اساساً دنیا چیست و چگونه دنیا دوستی موجب اضطراب و نگرانی انسان می شود، مطلبی است که من سعی می کنم در این مجلس گرامی به اون بپردازم. اصل دنیا و اون چه که ما در این عالم می بینیم، خب نه تنها مشکلی نداره بلکه لازم هم هست. اساساً ما تو این دنیا زندگی می کنیم برای اینکه جوهر هر کسی مشخص بشه، اینکه به هر حال استعدادهایی داره، خداوند چیزهایی در وجود او قرار داده، سرمایه هایی به او داده که در این دنیا با این سرمایه ها خودش رو به کمال برسونه. حالا یه عده‌ای از این سرمایه ها درست استفاده می کنند و به مقصد اعلای خلقت می رسند، یه عده‌ای این سرمایه ها رو به باد می دن و قهرن از اون مقصد فاصله میگیرن. بنابراین دنیا فی نفسه به عنوان یه ظرفی که ما درش متولد شدیم و باید یه مسیری رو طی کنیم، به قول آقایون قوس صعود را طی کنیم تا به مقام قرب الهی برسیم، این نمیتونه چیز بدی باشه. این که ما دنیا رو متهم بکنیم، این اساساً از نگاه امیرالمؤمنین مردوده. در کلام امیرالمؤمنین دنیا به عنوان دوستی مهربان، دلسوز و صادق معرفی شده. چطور دنیا یه دوست صادق دلسوز مهربانه؟ پس این همه بدی‌ها و مذمت‌هایی که درباره دنیا گفته میشه چیه؟ تو همین آیه‌ای که من خوندم میفرماید فلا تغرنکم الحیات الدنیا، مواظب باشید زندگی دنیا شما رو فریب نده. آیا دنیا فریبکاره؟ امیرالمؤمنین میفرماید نه، ماییم که فریفته دنیا میشویم. دنیا اساساً فریبکار نیست، دنیا ظاهر و باطنش معلومه. ماییم که برداشت درستی از دنیا نداریم. میفرماید از دنیا دار و صدق لمن صدقها، دنیا دار و خانه راستگویی است، برای کسی که اونو تصدیقش بکنه. بعد در یک سخن دیگری در خطبه 222 می‌فرماید متا استحبت که ام قررت که اب مسارع آبائک بالبلا ام به مزاجع امهات که تحت الثرا. کجا دنیا تو رو فریب داد؟ آیا دنیا با گورهای پدرانتون یا با آرامگاه‌های مادرانتون شما رو فریب داد؟ کجا فریبتون داد؟ شما گور پدران و مادرانتون رو می‌بینید، این اسمش فریبه؟ فریادی از این روشن‌تر که همه خواهند مرد، هیچ کس در این دنیا باقی نیست، صدق و راستی از این بالاتر؟ برای اینکه وقت گرفته نشه، من متن عبارت نهج البلاغه رو دیگه نمیخونم، فقط اون ترجمه اون رو خدمتتون عرض میکنم که امیرالمؤمنین میفرماید دنیا پندها و نصیحتهای خودش رو با شما صریح گفته. این عین کلام امیرالمؤمنینه. بدون اینکه تبعیضی در کار باشه تو رو آگاه کرده. اون وقت با همه این هشدارهای پی در پی دنیا صادق‌تر از اون است که به شما دروغ بگه یا شما رو فریب بده. چه بسیار پندهایی که دنیا به تو داد و تو دنیا رو متهم کردی، چه اخبار صادق و درستی به شما داد و شما دروغ پنداشتی. میخوای بفهمی دنیا راستگو یا دروغگو؟ برو به سراغ ویرانه ها، برو به سراغ خانه هایی که صاحبانش نیستند، برو اونجا تأمل کن، تفکر کن. با این پندها چطور دنیا فریب کاره؟ دنیا خیلی روشن داره زوال و نیستی موجوداتی که در این دنیا زندگی می کردند و به همه اعلام می کنه. دنیا با صدای رسا داره اعلام می کنه هیچ چیزی در این دنیا باقی نیست، همه چیز فانی است. وقت دنیا میشه فریبکار. دنیا رو متهم نکنیم. دنیا جایی است که مزرعه آخرته. دنیا برای رشد انسان لازمه. اگه دنیا نباشه انسان اصلا نمیتونه به مقام قرب برسه. آب اندر کشتی هلاک کشتی است. آب زیر کشتی پشتی است. شما کشتی رو تو دریا نگاه کنید، آب نباشه کشتی هیچه، به گل می نشینه. اما همین آب اگر زیر کشتی باشه باعث حرکت کشتی است. به محض اینکه یه جایی از کشتی سوراخ میشه، این آب نفوذ میکنه به کشتی. این خطر و هشدار. کم کم که این زیاد میشه کشتی رو غرق میکنه. حب دنیا نسبت به دل انسان این چنینه. دنیا مثل آبی است که ما باید بر روی اون حرکت کنیم، به اندازه برداریم، به اندازه بهره مند بشیم. این همه چیز خدا خلق کرده برای بهره مندی انسان. اونایی که در اثر تعالیم غلط و برداشت‌های نادرست راه عدم بهره برداری از دنیا رو انتخاب می‌کنند، این قطعاً از دید ائمه علیهم السلام مردوده. یه داستان و گفتگویی نقل شده بین امام صادق و گروهی از کسانی که در اون دوران خرقه زهد و عزلت اختیار کرده بودند، خیلی جالب این گفتگو، اشکالاتی که اونا می کردن و پاسخهایی که امام صادق دادن شنیدنی است. به امام صادق اشکال می کردن چرا یه همچین لباسهایی می پوشی، یه همچین خوراکی داری. جوابهایی که این یه گفتگوی چند روزه بین اینها بود. این منطق غلطه، اما اگر این دنیا محبوب انسان بشه، هم و غم انسان متوجه این دنیا بشه، اون وقت است که کشتی نفس و جان انسان رو سوراخ میکنه. کمش هم باشه باید علاج بشه. درست اول غرق نمیکنه آدمو، کم کم وارد میشه. آب وقتی وارد کشتی شد، کم کم همه کشتی رو فرا میگیره و اون رو به قعر دریا میبره. محبت دنیا هم اینجوریه، یک سوراخ در نفس و جان ما ایجاد میکنه، وارد میشه و کم کم کشتی نفس و روح ملکوتی ما را در منجلاب دنیا غرق میکنه و نابود میکنه. محبت دنیا خیلی خسارت به انسان وارد میکنه. من حالا فقط امشب با یه خسارتش کار دارم. چندین اثر زیانبار برای انسان داره، از خودفراموشی. محبت دنیا باعث میشه آدم خودشو فراموش بکنه، اون خود حقیقی و انسانی و اصلیش. باعث خدا فراموشی و غفلت از خدا میشه. ترس از مرگ رو افزایش میده، اون سه تا عاملی که این چند شبه من گفتم. این حب دنیا به تعبیر معصوم علیه السلام اصل الفتن و اصل المهن است. اصل فتنه ها و اصل درده ها و رنج های بشر زیر سر حب دنیاست. نماز انسان رو و عبادت انسان رو بیرمق میکنه، حال عبادت رو از آدم میگیره، آدم رو کورباطن میکنه. ایمان را موقع مرگ متزلزل میکنه. عجیبه، به هر میزان محبت و دلبستگی به دنیا، محبت و دلبستگی به دنیا بیشتر باشد، احتمال تزلزل ایمان در موقع مرگ بیشتره. امام رحمت الله علیه در 40 حدیث بر اساس روایات فرمودند، میفرماید وقتی که انسان میبیند خداوند متعال یا ملک الموت داره آدم را از اونچه که دوست دارد جدا میکنه، قهرن بغض و کینه نسبت به عامل جدایی پیدا میکنه. و چون اونجا براش کشف میشه که عامل این جدایی خداست، معاذ الله بغض و کینه نسبت به خدا پیدا میکنه. هرچه محبت انسان به دنیا بیشتر باشه، امکان بغض انسان در موقع مردن به خدا بیشتره. و میفرماید یه حالت دیگری هم موقع مرگ برای محبین به دنیا پیش میاد، و اون این که شیطان بهترین زمان برای اون قسمی که خورده، برای عملی کردن اون قسمی که خورده از اولی که از بهشت رانده شد، بهترین فرصت اون موقع است. یعنی از اول زندگی بشر تا اون لحظه‌ای که میخواد از این دنیا بره، لحظه‌ای مناسبتر و بستری آماده تر برای شکار انسان، برای نابودی انسان وجود ندارد جز لحظه مرگ. اونجایی که موقع مردن با یاد خدا و ذکر خدا و شهادتین باید از دنیا بره، اونجا میاد بیخ گوش انسان زمزمه میکنه و مانع ذکر شهادتین میشود. اینا آثار حب دنیاست. حالا من از اینا میخوام عبور کنم. و جالبترش اینه که امام در همین 40 حدیث تصریح میکنن بر طبق بعضی روایات اولیاء خدا که اهل محبت به دنیا نیستند، برزخشون و عالم قبرشون بیش از 3 روز طول نمی کشه. یعنی از لحظه ای که می میرند تا لحظه ای که وارد بهشت بشوند، طبق برخی روایات، یعنی عالم قبر، عالم برزخ، همون جایی که من و شما ممکنه هزاران سال معطل بشیم، تو خود برزخ هم گرفتار باشیم، اگر محبت دنیا تو دل کسی نباشد، طبق برخی روایات بیش از 3 روز معطلی ندارد، سریع کارش انجام میشه، رد میشه و میره. تازه این 3 روز هم میفرماد به خاطر اون تعلق طبیعی انسان به دنیاست. طبیعیه یه مقداری تا به اصطلاح این دیدید کسایی رو که عمل جراحی میکنن، عرض به حضور شما، یه مدتی بعد از اتاق عمل توی عرض به حضور شما جایی نگر میدارن، بهش میگن ریکاوری، برای اینکه این آقا، این خانومی که عمل شده، عرض به حضور شما، اون خطراتی که بعد از عمل براش وجود داره، این خطرات برطرف بشه دیگه بیاد بیرون. برزخی که انسان ولی خدا زمانی که در برزخ طی میکره به اصطلاح برای ریکاوریش 3 روز است. و از اون ور حب دنیا این رو انقدر طولانی میکنه. اینا همه آثاریه که برای محبت، خیلی عجیبه مسئله محبت دنیا. ببینید آدم ممکنه خیلی هم اهل نماز و روزه و ذکر و جلسه روزه و همه چی باشه، اما این محبت تو دلش باشه، این جان ماست که خدا میخرد، این عیار جان ماست که چقدر خلوص داره، چقدر ناخالصی داره. یه خطبه‌ای داره امیرالمؤمنین که در سال 37 هجری، 3-4 سال قبل از شهادتشون، برای مردم خوندن. اونجا اهل دنیا رو 4 دسته میکنه که از این 4 دسته یه دستشون فقط به حسب ظاهر اهل دنیان، یعنی آدمایی که قدرت و ثروت دارن و فتنه و فساد میکنن، 1 دسته به حسب ظاهر اهل دنیان، یا حد اکثر 2 دسته، 2-3 دستشون اصلا بهشون نمیاد اهل دنیا باشن. این نص کلام امیرالمؤمنینه. آدم وقتی اینو میبینه میگه پس وضع ما معلومه، ما هم دیگه احتمالا جز همیناییم، ما هم اهل دنیاییم. میفرماید یه عده آدمای بی ارزه‌ای هستن، آدمای کم همت، آدمای حقیر النفس، اینا از باب این که زورشون نمیرسه و دستشون به جایی نمیرسه خونه نشینن و با هیچی کار ندارن و با هیچ کس ارتباط ندارن. اینا چون ارزشو ندارن، چون دستشون نمیرسه، آدمای پستیان از نظر نفسی. اینا میگن ما با دنیا کاری نداریم، میریم یه گوشه میشینیم، برن، ما دنیا رو واگذار کردیم به اهلش. اینا اهل دنیان، اما چون زورشون نمیرسه، دستشون باز نیست، اینجوری حرف میزنن. یه عده اونهایی هستن که خیلی عجیبه، با عمل به آخرت و به دنبال آخرت بودن به حسب ظاهر، اما در واقع به دنبال دنیان. اونا کسایی هن که ظاهرشون رو آدم نگاه میکنه، خدا نکنه ما از اینها باشیم، پناه بر خدا از این که ما از این دسته باشیم. ظاهرشون رو آدم نگاه میکنه، تعبیر امیرالمومنین اینه، دامنها و جامه‌های خودشون رو میکشند، سرها به پایین، گردنهای کج، خودشون رو اهل آخرت نشون میدن اما از اهل دنیا بیشتر به دنبال دنیا هستن. یه دستم حالا اونایی هن که میگه تا زمانی که شمشیرهاشون قدرت داره و امکان مالی دارن، بعد که از دستشون میره ول میکنن، و دسته چهارم اونایی هن که تحت هیچ شرایطی ول نمیکنن. دو سه دسته اینا کسایی هن که به حسب ظاهر اهل دنیا نیستن. پس ببینید، ملاک محبت دنیا به این نیست که ما به ظاهر نگاه کنیم فلانی دارد فلانی ندارد، فلانی ثروت دارد فلانی ندارد، فلانی رئیس است اینا ملاک‌های ظاهریه. این درون افراد که معلوم میشه واقعاً چقدر محبت به دنیا دارن چقدر ندارن. سلیمان از خدا درخواست قدرت و مکنت کرد، خدام نفرمود که این چه تقاضایی تو میکنی، سرزنش نکرد سلیمان رو، به او داد، اما از اول تا آخر ذره ای این ثروت و مکنت و قدرت در روح ملکوتی او اثر نگذاشت. اما یک کسی ممکنه دستش هم به هیچ جا بند نباشه، اما این عشق و شیفتگی و فریفتگی در او فوران بکنه. خیلی باید مواظب خودمون باشیم. پس محبت و دوستی دنیا آثار خسارت بار و غیر قابل جبران داره. من الان نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنم، خود این موضوع یه موضوعیه که 10 شب درباره او میشه حرف زد. من امشب فقط با یه اثرش میخوام با شما سخن بگم، و اونم اضطراب و تشویش و نگرانی و دلهره ایست که محبت به دنیا در دل انسان میگذارد. مگه میشود آدم دنیا رو دوست داشته باشه و داشته باشه اما در این حال نگران باشه؟ بله. امیرالمؤمنین میفرماید و من لهج قلبه به حب دنیا التهات قلبه منها به سلاس همن لا یقبه و حرس لا یترکه و عمل لا یدرکه. کسی که قلبش آمیخته بشه با محبت دنیا، اندوه بی پایان پیدا میکنه، اندوه بی پایان. ما فکر میکنیم کسی که مثلا دنیا داره، این محبت دنیاستا، حتی کسی هم که نداره اگه محبتش تو دلش باشه این اندوه بی پایان رو داره. و هرسی ماندگار و آرزوی دست نیافتنی. اون وقت در یک کلام دیگری خود امیرالمؤمنین علت این رو توضیح داده که چرا. ببینید، من خیلی سریع مجبورم عبور بکنم، عذرخواهیم میکنم از این که بعضی شبها سخن من طولانی میشه و گاهی من ناچارم بحث و سخنم نیمه تمامه، مجبورم برای این که بحث به یه جایی برسه. به هر حال از همه خواهران و برادران گرامی عذرخواهی میکنم. امیرالمؤمنین در یک سخن کوتاه، خیلی راجع به دنیا حرف داره امیرالمؤمنین، در یک سخن کوتاه علت ایجاد غم و اندوه و اضطراب را در بشر به وسیله حب دنیا بیان میکنه. میفرماید اما بعد فان الدنيا مشغله عن غيرها ولم يسب صاحبها منها شيئا الا فتحت له حرصا عليها. میفرماید دنیا برای صاحبش جز حرص به ارمغان نمی آورد. حرص، خب حرص یعنی طمع، یعنی اشتهای سیری ناپذیر، این باعث غم و اندوه میشه چون همش به دنبال بیشتره. حرص خودش منشأ غم و اندوه هست. ولن یستغنی صاحبها بما نال فیها اما لم یبلغه منها. این محبت برای صاحبش به گونه ایست که نسبت به اون چه ندارد ناراحته، این فکر میکنه باید به اون برسه. این خودش یک عرض به حضور شما اندوه دیگر. و نهایتاً میفرماید و من وراء ذلک فراق ما جمع و نقض ما ابرم. اینو به کی داره میگه امیرالمومنین؟ در یکی از نامه هایی که به معاویه نوشته، در نامه ای که به معاویه نوشته داره اثر محبت به دنیا رو برای او بیان میکنه. بالاخره چیزایی که آدم تو این دنیا داره به دست میاره، بر فرضم که به دست آورد، باید ازش جدا بشه و این جدایی ها مایه غم و اندوهه. برای همین است که عرض به حضور شما امام صادق علیه السلام میفرماید مثل الدنیا کمثل ماء البحر کلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله. میگه مسئله دنیا و محبت دنیا مثل آب دریاست. آدم تشنه از آب دریا که بخورد، هرچه بخورد تشنه تر میشود، حد یقف نداره، سقف نداره، انتها نداره. اینو ماها خیلی باید مواظب باشیم. امروز میخوایم فلان چیز رو بگیریم، عوض کنیم یه چیز، خب اونو که گرفتی باز فردا یه چیز دیگه، حد یقف نداره، عین آب دریاست. هرچه انسان از این آب بخوره آتشش بیشتر میشه تا جایی که میرسه انسان رو میکشد، حتی یقتله. دنیایی که از ابتدا تا انتهاش هیچه. نوح پیامبر 2300 سال عمر کرد، 2300 سال، 850 ساله بود که به نبوت رسید، مبعوث به رسالت شد. 950 سال پیامبریش طول کشید. بعد از طوفان نوح هم 500 سال زندگی کرد تا طوفان نوح، 950 سال. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی نقل کرده. 2300 سال عمر کرد. یه روز نشسته بود یه جا زیر توی آفتاب، ملک الموت و عزرائیل اومد قبض روح بکند نوح پیامبر را. اومد گفت ای نبی خدا اجازه میدهی من تو را قبض روح کنم؟ گفت بله، فقط اجازه بده من از این آفتاب برم تو سایه. حرکت کرد، از آفتاب رفت زیر درخت، تو سایه نشست. بعد گفت عزرائیل میدانی همه عمر من به اندازه این حرکت کردن از آفتاب به سایه گذشت. یعنی به نظرم اینقدر بود، 2300 سال نوح پیامبر میگه انگار من از سایه رفتم تو آفتاب. یا تو بعضی روایت ها داره از این در، یه خانه ای که دوتا در داشته، از این در اومدم از اون در رفتم. آخرش این میشه. الان ماها برگردیم به زندگی گذشتمون، هر کدوم ما 50 60 40، ببینید از اون ابتدا تا حالا چجوری گذشته. غیر از اینه، از حرکت از سایه به آفتاب، بقیهش که دیگه سریع‌تر. و این دنیایی که به تعبیر پیامبر خدا و به تعبیر قرآن داره قرار نیست، داره پایدار و مکان باقی نیست، همه چیز دنیا، اینا رو دنیا داره هر روز به ما میگه. این که امیرالمؤمنین میفرماید دنیا نباید متهم بشه، دنیا رو متهم نکن انسان، خودت متهم اصلی هستی، تو فریفته دنیا هستی. دنیا تقصیری نداره، دنیا فریب نمیده کسی رو، دنیا داره هر روز به ما با صدای بلند میگه فلان کس مریض شد مرد، فلان چیز خراب شد، فلان کس ریاستش تمام شد، فلان کس. دنیا همش همینه، اینو با صدای بلند داره به ما میگه. اون وقت ما با این دنیا میارزه اینجوری محبت داشته باشیم؟ علاج محبت به دنیا چیه؟ علاج این درد چیه؟ علاج این که ما این اضطراب و نگرانی رو از خودمون دور بکنیم؟ باید مواظب باشیم به دنیا به اندازه‌ای که نیازمون هست بنگریم، از اموالی که داریم انفاق کنیم، صدقه بدیم. میگن از اون چیزی که دوست دارید بیشتر، هی کاری کنیم این علاقه ها کم بشه. اینو خودمون میتونیم این کارو بکنیم، ببینیم اگر به یه چیزی خیلی علاقه داریم، اینو باید یه جوری. امام رحمت الله علیه این اواخر، اون روزای آخر اینو نقل کردن، موقع نزدیک فوتشون بود به این نوشون، همین آقای علی آقا علاقه داشت خیلی، میگفت اینو نیارید پیش من، تو بیمارستان دستور داده بود پیش من نیارید اینو. اینو من دیدم درباره مرحوم آقای شاه‌آبادی هم نقل کردن، یکی از فرزندان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی میگه پدر ما به یکی از فرزندانش خیلی علاقه داشت و میگفت من وحشت دارم علاقه شدید من به این فرزند باعث بشه من گرفتار بشم موقع مردن. تا این حد او علاقه که بد نیست، علاقه به فرزنده. او وقت ما ببینید به چی چی ها علاقه، علاقه ها باید باشه، اما باید حد و اندازش رعایت بشه، مبادا اینا مانع برای ما ایجاد کنه. و اون چه که حادثه تلخ کربلا را رقم زد و انسانهایی را با اون وضع مقابل سید الشهدا قرار داد همین بود، حب به دنیا و دوستی دنیا. اون جماعتی که اون روز صف کشیدند مقابل امام حسین، هرچه امام حسین نصیحت میکرد فایده نداشت، هرچه سخنرانی میکرد، هرچه خطبه میخواند فایده نداشت. چرا؟ چون اینها در طول مدت جرعه جرعه از این آب دریا خورده بودند و تشنه تر شده بودند و دیگه آتششون رو نمیتونستن چجوری برطرف کنن. وقتی عبیدالله ابن زیاد اومد تو کوفه، میدونید چقدر پول داد به سران قبائل کوفه؟ چندین هزار هزار درهم و دینار. این لغزون پاها را و دلها را، کم چیزی نیست. یواش یواش آدم میرسه به اینجا که امر دائر میشه بین ریاست و حکومت و بین کشتن امام حسین، اینو انتخاب میکنه. عمر سعد این بود، خیلی های دیگه بودن که اینجوری بودن. ببینید امام حسین روز عاشورا، صبح روز عاشورا میفرماید اینا هی به یاد مردم، بابا این دنیا ارزش نداره، میدونه ریشه این ستمی که دارن در حق او میکنن چیه. الحمدلله الذی خلق الدنیا فجعلها دار فناء و زوال، حمد خدایی که این دنیا رو خلق کرد و اون را یک دار و مکان از بین رونده قرار داد. متصرفتن به اهلها حالن بعد حال، فالمقرور من قررته و الشقی من فتنته. مغرور اونه که دنیا او رو بفریبد و شقی کسی است که او را مفتون و شیفته خودش بسازد. فلا تقرنکم هذه الحیات الدنیا هذه الدنیا فانها تقطع رجاء من رکن الیها و تخیب و طمع من طمع فیها. این دنیا امید همه کسانی که بهش اعتماد کردن قطع کرده، نکنید به این دنیا اعتماد نکنید. مگه به عمر سعد نفرمود والله تو از گندم ری نخواهی خورد؟ اون بی حیا در جواب برگشت گفت گندم نباشه جو که هست. این حب دنیا کورش کرد و حب دنیا، ببینید، و حب دنیا کاری کرد که حتی به طفل کوچک و چند ماهه امام حسینم رحم نکرده. خب در مورد علی اصغر دو تا نقله که امام حسین علی اصغر رو به دست گرفت، آمد طرف میدان و تقاضای آب کرد. نقل دیگه اینه که همون دم خیمه او وقتی که اومد خداحافظی بکند، او را طلب کرد از خواهرش زینب، فرمود ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، علی یک کوچک من رو بده تا من اون وداع کنم. اینجا در یکی از کتاب‌های تعبیر خیلی لطیفی به کار برده، می‌فرماید وقتی که نوشته وقتی که حضرت زینب سلام الله علیها علی اصغر رو داد به دست سید الشهدا و منعطفاً احوال تقبیل طفله، امام حسین خم شد. این خم شد که طفل خودش را ببوسد. فقبل منه قبله السهم، قبل از این که امام حسین طفلش را ببوسد تیر بوسه زد به اون طفل. فقبل منه قبله السهم، بوسید اون تیر این طفل را قبل از اون که پدر او را ببوسد. این هنوز صورت امام حسین به صورت این طفل نزدیک داشت میشد، هنوز نرسیده بود. این داره نگاه میکنه این چهره رو، یه دفعه ببیند تیر به گلوی علی خورده و خون داره جاری میشه. دستها رو گرفت زیر گلوی علی اصغر. فلما امتلأت رما بالدم نهو السما، این دست ها که پر از خون شد این رو به سوی آسمان پرداب کرد. فقال لزینب خذیه، اینو با این حالت داد به زینب، گفت خواهرم این طفل رو بگیر. بعد فرمود حون علی ما نزل بی انه به عین الله ناظره، خدا این مصیبت را بر من آسان کرد چون این در برابر او که بیننده و ناظره همه چیز است صورت گرفت.